بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین تیپ رزمی ارتش آمریکا خاک عراق را ترک کرد. یک بانک بریتانیایی به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران جریمه شد. رئیس جمهوری روسیه وارد ارمنستان شد. درود بر شما، ساعت 9 شب است به وقت تهران و من کیوان حسینی در نیم ساعت آینده در مجله دوم شامگاهی رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. در روز پنجشنبه 28 مرداد سال 1389 خورشیدی هستیم، 19 اوت سال 2010 میلادی. در این برنامه مجموعه متنوع از گزارش‌های خبری و تحلیلی رادیو فردا را درباره تحولات روز خواهیم شنید، ضمن اینکه در این لحظه من در استودیو تنها نیستم و همکارم هانا کاویانی اینجاست با آخرین خبرها. من ساکت میشم و میکروفون رو میسپارم به هانا تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام. آخرین تیپ رزمی ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه خاک عراق را ترک کرد و وارد کویت شد. وزارت دفاع آمریکا با تایید این خبر در این حال گفته است که عملیات رزمی رسما 2 هفته دیگر پایان می‌گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از پیروزی در انتخابات آخرین روز ماه اوت را به عنوان تاریخ پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق اعلام کرده بود. بانک بریتانیایی بارکلیز با پرداخت 300 میلیون دلار جریمه به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه چند کشور از جمله ایران، کوبا و سودان موافقت کرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید به بانک‌ها اجازه داده نخواهد شد مقررات تحریم‌ها را نقض کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گامی مهم است که ایران را در چارچوب مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نگه می‌دارد. وزیر خارجه روسیه افزود نیروگاه بوشهر نسبت به هر گونه چرخش و سوءاستفاده تسلیحاتی ایمن است و غیر از تولید برق کار دیگری نمی‌توان با آن انجام داد و رهبران کشورهای غربی هم از این مسئله مطمئن هستند. مصرف کنندگان برق در استانهای گیلان و مازندران ایران با دریافت قبض برق ماه‌های خرداد و تیر امسال با افزایش شدید قیمت برق مواجه شدند. این در حالی است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت برق هنوز به اجرا در نیامده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز برای دیداری 2 روزه وارد ارمنستان شد. قرار است در جریان این سفر توافقنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان امضا شود. به گفته ادوارد نعلبندیان وزیر خارجه ارمنستان، قرارداد اجاره این پایگاه تا سال 2044 تمدید می شود و روسیه نیز ارتش ارمنستان را به سلاح و ابزار مدرن مجهز خواهد کرد. سازمان ملل متحد میگوید بر پایه آخرین برآورد این سازمان، سیل در پاکستان حدود 4 میلیون نفر بی خانمان بر جای گذاشته است. نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به جمع‌آوری کمک مالی به پاکستان اختصاص دارد. و وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد این کشور در سال گذشته میلادی حدود 400 هزار نفر را از این کشور اخراج کرده است. این گزارش می‌افزاید تنها 1/4 این افراد سابقه کیفری داشتند. گفته می‌شود اکثر اخراج شدگان از آمریکا تابعیت مکزیکی داشتند.
ممنون، خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و برویم سراغ این مجله و آنچه تا ساعت 21:30 با هم خواهیم شنید. بر زندانیان سیاسی در ایران چه می‌گذرد؟ در تماس با خانواده‌های برخی از این زندانیان از وضعیتشان مطلع می‌شویم. غرب کمربند تحریم ایران را سفت می‌کند. یک بانک معروف بریتانیایی به خاطر نقض تحریم ایران جریمه شده. جزئیاتش را خواهیم شنید. CIA تلاش می‌کند جلوی گسترش سلاح‌های اتمی را بگیرد. چگونه؟ در این برنامه خواهیم شنید. و گزارش‌های دیگر و همچنین نظرات شما در کنار شما تا ساعت 21:30 با دومین مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه رو با گزارشی درباره زندانیان سیاسی در ایران شروع می‌کنیم. بانک 17 زندانی سیاسی 2 هفته پیش به اعتصاب قضای خود پایان دادند، اما همچنان بی‌خبری خانواده‌های این زندانیان از سلامتی فرزندانشان باعث تداوم نگرانی هاست. از میان این 17 نفر، بابک بردبار عکاس خبری از زندان آزاد شده و مجید توکلی نیز به عنوان تنبیه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگاری که در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد، هم آخرین کسی بود که چهارشنبه گذشته به اعتصاب غذای سه هفته‌ای‌اش در اعتراض به شرایط زندان و برخوردهای توهین‌آمیز با همبندانش پایان داد. آخرین خبرها از این زندانیان و خانواده‌هایشان را در گزارش مهرداد قاسم‌فر بشنویم.
خانواده‌های این زندانیان همانطور که در نامه به رئیس قوه قضاییه نوشتند، عموماً معتقدند که دلیل ممنوع بودن تماس و ملاقات با فرزندانشان احتمالاً شرایط وخیم جسمی آنها بر اثر اعتصاب غذای طولانی مدت است. این زندانیان بعد از اعتراض نسبت به رفتارهای توهین‌آمیز زندانبانان بند عمومی 350 به بند انفرادی 240 منتقل شدند و اکنون با وجود بازگردانده شدن به بند عمومی 350، گزارش‌ها حاکی از قطع بودن تلفن‌های تماس این بند با بیرون از زندان است. این در حالی است که حتی ملاقات‌های قول داده شده از سوی مسئولان به خانواده‌ها نیز انجام نشده. منوره هاشمی، مادر مجید دوری، دانشجوی محروم از تحصیل که یکی از همین 17 نفر بوده، در این باره می‌گوید:
ما هیچ دیداری باشون نذاشتیم. ما دوشنبه رفتیم ملاقات که ملاقات نداشتن. روز سه‌شنبه رفتن چند نفر قوه قضاییه و چند نفر رفتن پیش آقای سلیمانی. اون که آقای سلیمانی گفته بود اینا رو شب بردنشون بند، حالشون هم خوبه. قول داده بود اونجا که یه ملاقات به ما بدن، چهارشنبه بریم ملاقاتشون کنیم. ما چهارشنبه خانواده ها جمع شدیم، از دور و نزدیک همه اومدن رفتیم که بریم ملاقات، ولی هیچ خونه ملاقاتی به ما ندادن، هیچ خبری هم ازشون نداریم، زنگ هم نزدن، فقط گفتن اینا رو آوردن 350. از جمله عبدالله مومنیان هم که اونا بازم تو سلول انفرادی بودن، اونا هم میگن دیشب آوردنشون 350، ولی ما خبری جدیدی نداریم، از سلامتشون و خوبی و بدشون هم هیچ خبر نداریم، ندیدیمشون، نزنگ بهمون زدن.
اما از میان این زندانیان دست کم یک نفر با خانوادهش تماس تلفنی محدودی داشته است. مجید توکلی که همراه با کیوان صمیمی و بهمن عمویی تنها زندانیانی بودند که اعتصاب خشک کرده بودند، پیش از انتقال دیگر زندانیان از انفرادی به عمومی از اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. مادر این زندانی در شیراز میگوید که روز پنجشنبه فرزندش از رجایی شهر به او تلفن کوتاهی کرده است.
خودشان از دوست من آوردن بند عمومی، دیگه حال من بد نیست، خوبه دیگه، تا همین حد چیز خاصی نگفت. گفت بعدا براتون میگم که چه روزای ملاقات دارم، چه روزای برای ملاقاتش هنوز مشخص نبود.
خانواده های این زندانیان میگویند با آنکه تقاضاهای آنها قانونی است و سعی بسیاری برای دیدار با مسئولان قوه قضاییه داشتند، اما آنها هیچ تمایلی برای پذیرش این مادران از خود نشان نمیدهند. مادر مجید دوری میگوید:
ما همه جا رفتیم، مسئولی ما را نخواستن ببینه. ما خیلی جا رفتیم، همه خانواده جمع شدیم، رفتیم تکی، رفتیم دو تا سه تا رفتیم. ما میخوان ببینیمشون، صحبت بکنیم باشون، درد و دل بکنیم باشون. اونا نمیخوان ما را ببینه، ما هم پشت در موندیم. ما میخوان همین خواستا که خودشون داشتن اجرا بشه، ببینیمشون، ملاقات حضوری خانوادگی داشته باشیم، حداقلش مرخصی بدن بهشون. اینا همشون مریضن، ناراحت دارن. الان همین مجید با میگرنی مزمن داره که ما درخواست مرخصی هم کرده بودیم، دادستانم قبول کرده بود. سه ماه ما میرفتیم میمدیم، میگفتن هنوز استلام نیومده، به طرف استلام اومد زنگ میزنی که هنوزم مرخصی بهشون ندادن.
این خانواده ها هفته گذشته در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند: نگرانی های ما همچنان باقی است. ما هیچ گونه تماسی با فرزندانمان نداشته ایم و اصرار مسئولان زندان در تداوم قطع تماس ها این سوال را در ذهنمان به وجود می آورد که آیا وضعیت نامناسب جسمی آنها قطع تماس ها را ضروری کرده است؟ آیا واقعا عزیزان ما سالم هستند و از شرایط سخت اعتصاب غذای دو هفته ای جان سالم به در برده اند؟
آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدیم.
چرا کشورهای اروپایی همه چی داشته باشن؟ چون که الان ایران آسیایی میخواد که موشک هسته‌ای درست کنه، نباید داشته باشه. ما که بابا به همه دنیا داره بگیم مال ما صلح‌آمیزه.
ما سلاح هسته‌ای نمیخوایم، ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم. اینقدر نگید مردم ما، مردم ما، شما نماینده مردم نیستید آخه که. بابا دست بردارید، ما نون میخوایم.
سه دهه تعویق، یک دهه جنجال و سرانجام سوختگذاری نخستین راکتور اتمی ایران. بحث این بار ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران در ارتباط مستقیم با شما و کارشناسان.
ساعت 21:09 برنامه رو ادامه میدیم در با گزارشی در ارتباط با همین موضوع برنامه ساعت ششم، یعنی برنامه هسته‌ای ایران. سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA اعلام کرده که با گشایش مرکزی به نام مرکز منع گسترش سلاح‌های اتمی، تصمیم دارد تا از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های خطرناک و همچنین فناوری‌های مربوط به آن جلوگیری کند. نادر وکیلی جزئیات این خبر را برایمان تشریح می‌کند.
لئون پنتا، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA، در این هفته اعلام کرد مسئولان این واحد جدید در تماس دائم با تحلیلگران این سازمان قرار می‌گیرند تا در مورد چگونگی تقابل با تهدید سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی اقدام کنند. در همین رابطه جورج لیتل، سخنگوی سازمان CIA، گفت جزئیات نحوه همکاری مسئولان این بخش جدید با تحلیلگران سازمان به زودی تدوین می شود تا این دو ضمن همکاری نزدیک با یکدیگر به نتایج مطلوبی دست یابند. سخنگوی CIA افزود این همکاری که از چندی پیش آغاز شده تا به حال در جمع‌آوری اطلاعات مهمی موفق بوده است. آقای لیتل در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد کشف مرکز غنی‌سازی جدیدی در قم و همچنین کشف راکتور مخفیانه سوریه در سال گذشته نتیجه همکاری این واحد جدید با تحلیلگران بوده است. پول برنن، تحلیلگر ارشد مؤسسه دانش و امنیت بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است، نیز می‌گوید موفقیت دیگر سازمان CIA کند کردن روند تولید سانتریفیوژهای ایران در مرکز نتنز بوده است. وی افزود به عنوان مثال سازمان CIA قادر بوده تا به طور پنهانی قطعات معیوب و ناقصی را وارد سیستم تدارکاتی برنامه هسته‌ای ایران کند، قطعاتی که در کند کردن این برنامه هسته‌ای نقش مهمی داشتند. تحلیلگر ارشد مؤسسه دانش و امنیت بین‌الملل می‌گوید چنین عملیاتی نشان می‌دهد که چگونه تحلیلگران می‌توانند قطعات مورد نیاز ایران را شناسایی کرده تا مثلا نسبت به فروش نوع معیوب آن به تهران وارد عمل شوند. گشایش این مرکز جدید در سازمان CIA در حالی صورت می‌گیرد که نیروگاه اتمی بوشه قرار است روز شنبه این هفته، یعنی دو روز دیگر، به میله‌های سوخت هسته‌ای مجهز شود، میله‌هایی که توسط روسیه در اختیار ایران گذاشته شده است. آقای برنان در این حال افزود نیروگاه بوشه تهدیدی برای گسترش مواد اتمی نیست، زیرا ایران دارای تکنولوژی لازم برای استفاده مجدد از زباله‌های سوختی نیست. کارشناسان میگویند نیروگاه بوشهر نه تنها زیر نظر سازمان CIA خواهد بود، بلکه جامعه اطلاعاتی جهان نیز فعالیت‌های این مرکز تولید برق را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت. یک مقام ارشد اطلاعاتی سازمان CIA با این حال میگوید هنگامی که نیروگاه بوشهر به کار افتد، تحلیلگران و آژانس‌های اطلاعاتی جهان از طریق رادار و ماهواره فعالیت این نیروگاه را به طور جداگانه زیر نظر گرفته و حتی ممکن است نظرات خود را نیز با یکدیگر در میان بگذارند. این مقام به علت حساسیت موضوع حاضر نبود نام خود را فاش کند.
نظارت CIA بر برنامه هسته‌ای ایران گزارشی بود از همکارم نادر وکیلی. اما همونطور که در بخش قبلی خبرهای رادیو فردا به شما گفتم، شما می توانید با ما تماس بگیرید و پیام‌های خود را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. این پیام‌ها از این رادیو پخش خواهند شد و همچنین می توانید در این تماس‌هاتون درباره برنامه‌های رادیو فردا هم اظهار نظر کنید. بیشک اظهارات شما، نظرات شما به ما کمک می‌کنه در بهبود برنامه‌های رادیو. در دقایق پیش رو تعدادی از پیام‌های شما رو با هم می‌شنویم.
آقا این مملکت ما رو درست کنید، پر از رسالت بود، یه تکلیفش روشن کنید دیگه. ما چقدر بعد از آب بکشیم از دست اینا، چقدر بعد رنج بگیریم از اینا. آقا دیگه پدر ما رو در آوردن خدا بکشید، یه کاری بکنید دیگه. ما که اینجا دستمون بند ندیم، اینجا نمیتونیم، که اینجا مردمای ما نمیتونن، از گشنگی دارن میمیرن. اینو بعد به کی بگیم؟ کجای دنیا باید تاپ بزنیم؟ محمدی هستم از تهران.
اسلام واقعی میخوایم، نه ایتو دولت میخوایم، اسلام واقعی برقرار بشه، نه با زبون اسلام اسلام. من الان جوان 25 ساله هستم، گاهی اوقات پول بنزین ندارم که تو موتورم بزنم، 2 لیتر بنزین 200 تومن تو موتورم بزنم.
خواستم به آقای احمدی نژاد یه پیام بدم که ما خس خاشاک زنده ایم و سالها قطعنامه میدیم.
ما خسته شدیم از دست انتظار کشیدیم، برای شما پیام دادیم، هیچ کدومشم پخش نمی کنی. راجع به شجریان، راجع به بیکاری جوانا، راجع به درصد آمار فوت چند ساله هایی که مثلا توی ایران و تو شهرستان هاش، از تهرانی ها حرف می زنید، از نیریز و شیراز و شهرهای دیگر هم صحبت کنید. خدا حافظ. گلستان، نیریز، فارس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 21:14 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اضافه میکنم که میتونید با پیامگیر رادیو فردا در جمهوری چک هم تماس بگیرید و برامون اسمس بفرستید. 2042-0603-827-4150 شماره پیامکگیر ما هست، در واقع شماره که شما میتونید بهش اسمس بفرستید. ضمن این که میتونید از طریق نرم افزار اسکایپ هم با ما تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. بعد نیست اینجا یادآوری کنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در آن به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی مذهبی و قومی به بی احترامی شده معذور است. برنامه را ادامه میدیم با روزنگار تاریخ ایران، تاریخ جمهوری اسلامی ایران. البته نوبت بازپخش این برنامه رسیده که هر روز در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه گفتگوی روزانه محمد زرقامی است با مراد ویسی، روزنامه‌نگاری که در سالهای 1370 تا 1388 در روزنامه‌های تهران مشغول به کار بوده و اکنون همکار ماست در رادیو فردا.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو اروپا. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
درود بر شما، من آرش حسنیا هستم و همراه با مراد ویسی با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی با شما هستیم. امروز 28 مرداد سال روز کودتای 1332 علیه دولت محمد مصدق است. مردی که می گفت
ملت ایران هرگز به شرایطی که با استقلال سیاسی و اقتصادی و به شرافت ملیان سازگار نباشد تن در نخواهد داد.
آقای ویسی، شما ظاهراً روایت جمهوری اسلامی از کودتای 28 مرداد رو برای برنامه امروز آماده کردین. این روایت چیه و چه ویژگی خاصی در اون هستش که شما اون رو انتخاب کردید؟
روایت رسمی جمهوری اسلامی از کودتای 28 مرداد بر این اصل استواره که آیت الله ابوالقاسم کاشانی قبل از وقوع کودتا به دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت درباره وقوع کودتا هشدار داده و دکتر مصدق به این هشدار توجه نکرده. در واقع جمهوری اسلامی معتقده که آیت الله کاشانی مخالف کودتا بوده و حکومت مصدق به دلیل از دست دادن حمایت مذهبی‌ها و آیت الله کاشانی در برابر کودتا آسیب پذیر شده بوده.
خب این روایت چه ایرادی داره؟
ایراد اصلی که به این روایت وارد این هست که بخش هایی از تاریخ که مربوط به اقدامات آیت الله کاشانی در حمایت از دولت کودتاست نادیده گرفته شده. در 30 سال گذشته هیچ وقت تریبون های رسمی در جمهوری اسلامی به مردم نگفتند که آیت الله کاشانی علارغم همراهی و حمایت اولیه که با مصدق داشت از سقوط مصدق و بازگشت شاه ابراز خوشحالی کرد و سند این هم موجوده که در کیهان 17 شهریور 1332 در ترجمه‌ای که از مصاحبه آیت الله کاشانی با یک روزنامه مصری انجام شده بود، آیت الله کاشانی در این مصاحبه گفته بود شاه با عزت و محبوبیت به کشور برگشته و ملت شاه رو دوست داره و رژیم جمهوری هم مناسب ایران نیست. آقای کاشانی حداقل در 4 ماه اول بعد از کودتا 4 بار با سرلشکر فضل الله زاهدی نخست وزیر دولت کودتا ملاقات کردند و برخلاف محمد مصدق که حتی پس از پایان 3 سال حبس در احمدآباد همچنان زندانی بود و حتی اجازه ندادن جسد وی در کنار کشته شدگان سیه تیر در قبرستان ابن باوه دفن بشه، تا هنگام مرگ آیت الله کاشانی مورد احترام حکومت بود و حتی در تاریخ ثبت که نخست وزیر و شخص شاه 5 روز قبل از فوت آیت الله کاشانی در بیمارستان از ایشون شخصا ملاقات به عمل آوردند.
و رویکرد جمهوری اسلامی به شخص محمد مصدق چطور بوده؟
در ابتدای انقلاب سال 57 دکتر مصدق مورد احترام انقلابیون ایران بود و حتی برخی خیابان‌ها به اسم ایشون نامگذاری شد، اما بعد از خراب شدن روابط جبهه ملی و حکومت بر سر موارد مختلف از جمله لایحه قصاص، حکومت به تدریج نام مصدق رو از تمامی مراکز دولتی و عمومی حذف کرد.
ظاهرا آیت الله خمینی هم نگاه مثبتی به دکتر مصدق نداشته، درست آقای بیسی؟
بله، آیت الله خمینی یک انتقاد جدی به جبهه ملی و شخص محمد مصدق دارن و در یک صحبت تندی هم که ایشون علیه این جریان کرد، بدون ذکر نام دکتر مصدق ولی به طوری که کاملا معلوم بود، گفت که ایشون حتی مسلم هم نبوده.
وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش دادن و اسمش آیت الله گذاشت. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود او. اون هم مسلم نبود. ناز کردم که این دیگه مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد. و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد.
آیا این نگاه جمهوری اسلامی به محمد مصدق در تمام این سالها حاکم بوده یا اینکه ما در بعضی از این سالها نگاه متفاوتی رو به محمد مصدق داشتیم؟
ببینید، نگاه جمهوری اسلامی به مصدق یه نگاه ابزاری هم بوده. مثلا مواقعی که ضرورت موضع‌گیری علیه امریکا و انگلیس و کشورهای غربی پیش می اومده، از زاویه ناسیونالیسم ایرانی از مصدق یاد می شده و اون رو یک سیاستمدار ضد بیگانه یاد می کردن. اما وقتی که بحث اختلاف نظر مصدق با آیت الله کاشانی مطرح بوده، جمهوری اسلامی تلاش کرده تمام قد در کنار آیت الله کاشانی بیسته و مصدق رو نقد بکنه.
و آقای بیسی، جنبندی شما از کودتای 28 مرداد 32 رو میشنویم.
البته غیر از این روایتی که من از نگاه جمهوری اسلامی به کودتای 28 مرداد گفتم، روایت‌های متفاوت دیگه‌ای هم درباره اون چه که در 25 مرداد و در 28 مرداد اتفاق افتاده وجود داره که برخی‌ها معتقدند آن چه که در 25 مرداد بود ممکن است کودتا بوده باشه ولی در 28 مرداد اتفاق دیگه‌ای افتاده، که این رو در برنامه روز بعد باز هم به دلیل اهمیت موضوع با هم پیگیری خواهیم کرد.
برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را شنیدیم.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
بله، امیدوارم ایمیل بزنید و مطلع بشید، از سایفون موفق بشید، از صد فیلتر رد بشید و برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. بعد نیست همینجا بگم که صفحه ویژه‌ای به مناسبت 28 مرداد راه اندازی شده در وبسایت رادیو فردا با عنوان 57 سال پس از 28 مرداد. در این صفحه مجموعه ای از مطالب درباره این رویداد تاریخی گنجونده شده به همراه گالری عکس که میتونید برید اونجا و این مطالب رو بخونید و همچنین برخی از گزارش های رادیو رو که احیانا از دست دادید و نتونستید گوش کنید در ارتباط با این رویداد اونجا بشنوید. و ما چند روزیه که باز هم خبرهای مختلفی در مورد در خطر بودن یا نبودن دریاچه ارومیه به عنوان یک طالاب مهم جهانی مطرح شده. تغییر رنگ این دریاچه باعث شده احتمالات مختلفی تخمین زده بشه و در کنار ابراز نگرانی بعضی از فعالان محیط زیست، برخی از مدیران و مسئولان همچنان اعلام کنند که جای نگرانی نیست. و نیست که از آزاده اسدی بشنویم که بالاخره جای نگرانی هست یا نه.
در حالی که سرخ شدن آب دریاچه ارومیه این روزها موضوعی شده برای مطرح شدن دوباره مسائل یکی از بزرگترین دریاچه‌های داخل ایران، روز چهارشنبه 20 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد در این زمینه تذکر دادند و از او خواستند به وضعیت این دریاچه رسیدگی کند. آب دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران بین دو استان آذربایجان شرقی و غربی این روزها به سرخی می‌گراید و بعضی از کارشناسان محیط زیست از احتمال شکل گیری کشند قرمز در آن ابراز نگرانی کردند. پدیده ای اکولوژیکی که به خاطر تغییرات در محیط آبی به وجود می‌آید و بر اساس اخبار مختلف چند پیش باعث مرگ و میر وسیع گونه‌های مرجانی و هزاران تن ماهی خلیج فارس در سواحل امارات متحده عربی شده بود. اما محمد رضا فاطمی، کارشناس بیولوژی دریا و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، به رادیو فردا میگوید این اتفاق برخلاف بحث‌های مطرح شده یک جریان طبیعی است که هر سال در این دریاچه شکل می‌گیرد.
قسم وجود در اونجا داریم، در خود آب دریاچه یک نوع جرم اکسلوری است، در اونجا میتونه با این شوری رشد بکنه و یک جانور زوپلانکتون داریم، یک سخت‌پوست جانور که بهش میگن آرتمیا. آرتمیا از اون جرم‌ها تغذیه میکنه. در حالت عادی که شوری معمولا پایین باشه، این موجود تکثیر طبیعی تولید مثلش از طریق ایجاد نوزادایی میکنه که اینها رو با آب دریا رها میکنه. اگر شرایط نامساعد باشه تخمایی رو تولید میکنه بهش میگن کیست یا کیست، که این تخما رنگشون قرمز هست و اینها در سطح آب شناور میشن. اینه که بارها پیش میاد وقتی که شوری دریاچه بالا میره تخمای آرتمیا در سطح آب قرار میگیره، رنگ آب رو قرمز میکنه. بیشتر در مناطق ساحلی این پیش میاد و میشه گفت که در طول سالهای گذشته بارها این مسئله پیش اومده. این رنگ قرمز آب دریاچه که سابقه هم داشته چیزی نیست مگر تخمای شناور آرتمیا که رنگشون قرمز هست.
به گفته این متخصص در زمینه بیولوژی دریا، این تخم‌ها در نهایت جمع‌آوری و خشک شده و به عنوان خوراک ماهی با قیمت بالا در بازار فروخته می‌شود. با این حال، خبرگزاری مهر گزارش داد مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در اطلاعیه‌ای با اعلام دلایل تغییر رنگ دریاچه ارومیه عنوان کرده است که سرخی این دریاچه با کاهش دمای آب، شروع وزش بادهای منطقه‌ای و کاهش شدت و زمان تابش نور خورشید به تدریج در سال‌های آینده حذف می‌شود. اما دریاچه ارومیه که یک تالاب مهم جهانی شناخته می‌شود و ویژگی‌های زیست محیطی خاص طبیعی دارد، به گفته برخی از کارشناسان محیط زیست از جوانب مختلف در خطر است. سام خسروی فرد، فعال محیط زیست:
وضعیت دریاچه ارومیه به دلیل مدیریت نابسامان محیط زیست دچار بحران‌های شدیدی است، از جمله پایین رفتن سطح آب، که گرچه خشکسالی بهانه مناسبی است برای این موضوع، اما نمیشه راجع به احداث حدود 20 سد بزرگ و کوچک حرفی نزد و از این موضوع صرف نظر کرد. مضافاً بر این که آب بعد از سد هم معمولاً برای کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره، به هر حال دریاچه ارومیه در یک قطب صنعتی کشاورزی منحصر به فردی واقع شد و گاهی فاضلاب ها از طریق همون رودخونه ها راهی دریاچه میشن و مشکلات دریاچه ارومیه یکی دوتا نیست. البته کشند سرخ و تخم‌گذاری آرتمیا یکی هم بعید به نظر میرسه به خاطر شوری بیش از حد دریاچه.
دکتر محمد رضا فاطمی، متخصص بیولوژی دریا، هم معتقد است درجه شوری آب دریاچه ارومیه آنقدر زیاد است که اجازه و حتی احتمال زندگی معمولی به جلبک های معروف به کشند قرمز را نمیدهد.
اگر سالهایی باشه که بارندگی زیاد بشه دیگه طبیعتاً این سیستای آرتمیا به وجود نمیان و موجود اون زاده ولد طبیعیش انجام میده. ما در اونجا یک گونه جربه بیشتر نداریم، اون هم به این حد زیاد نمیشه که بتونه رنگ آب رو قرمز بکنه. دیگه دریاچه خیلی بالا رفته، حدود 160 گرم در لیتر، به هیچ وجه امکان این شکوفایی جنبکی اونم تو فصل تابستان وجود نداره. کشنده قرمز در حقیقت یک شکوفایی جنبکی است که تعداد سلولا معمولاً از 1 میلیون عدد در لیتر بیشتر میشه.
او میگوید این روزها دریاچه ارومیه با تهدیدات دیگری دست به گریبان است.
دریاچه ارومیه ضرر اصلیش الان پایین رفتن سطح آبش است. حدود 3 تا 4 متر زدن در بالا دست و آب دریاچه کم شده، نمکش افزایش پیدا کرده و باعث شده که الان آرتمیا الان چند سالی که جمعیتش خیلی کم شده. پرندگانی داریم به نام فلامینگو، مرغ آتش. هر سال هزاران پرنده می اومدن به همین دریاچه ارومیه و از این سوی آرتمیا تغذیه میکنن، هم از خود آرتمیا هم از سیستش. الان چند سال به خاطر اینکه آرتمیا کم شده اینها هم ورودشون به دریاچه کم شده و به خاطر اینکه آرتمیا جمعیتش به خطر افتاده. یه زنجیره است که ختم میشه به یک پرنده‌ای که سالها اینجا محل زندگی و تغذیه‌اش بوده. کریدور مهاجرتی پرندگان مهاجر بوده این دریاچه که میومدن اونجا برای تغذیه.
اما بعضی مسئولان همچنان معتقدند در مورد دریاچه ارومیه هنوز جای نگرانی نیست.
این گزارشی که با هم دیگه شنیدیم در واقع آخرین گزارش این برنامه خبری رادیو فردا بود و در آخرین دقیقه این مجله هستیم و بعد نیست از این فرصت استفاده کنم یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم اینجا. 2042-02-21-12-41-13 شماره ای هست که میتونید زنگ بزنید و اونجا پیام خودتون رو برای ما ضبط بکنید، درباره موضوعات روز اظهار نظر بکنید. نظرات شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. یا اینکه به ما اس ام اس بفرستید به شماره 2042-0603-87-41-50. نظرات شما درباره برنامه‌های رادیو فردا هم به ما بسیار کمک خواهد کرد. تا نیم ساعت دیگه که بخش بعدی خبرهای رادیو فردا شروع خواهد شد، شما رو تنها میذارم با موسیقی شنیدنی این رادیو.